دارالفرج، یکی از عالی ترین و با فضیلت ترین عبادت های امت من انتظار فرج. یعنی همه این 124,000 پیغمبر آمدن، وعده به 123,999 تا پیغمبر وعده به موعود و منجی آخر دادن، پیغمبر خاتم او آمد، رسالت تمام شد، کتاب بیان شد، هر چی بود گفته شد.
بله.
ولی بشر آماده نیست.
الله.
اگر ما بتونیم تو این برنامه از اون قدرت انتخابی که انسان داره بتونیم پرده نمایی کنیم و پرده برداری کنیم، تونستیم بحث رو به اوج خودش برسونیم. وگرنه بحث‌های عادی و تاریخ و زمان ولادت و شهادت اینا در کتب هست، یه سرچ اینترنتی کنید همین الان تمام اطلاع در عرض 3 دقیقه 4 دقیقه که مثلا عسکری کجا بودند، کجا به دنیا اومدن، چطور زندگی کردن، چطور به چه واسطه‌ای، به چه شیوهی به شهادت، اینا گویش تاریخ هست. اون چیزی که ما رسالت امروزمون هست اینی که چی شد پیغمبر خاتم اومد که بعد همه انبیا انتظار پیغمبر خاتم بود. وقتی که بحیرا دانشمند مسیحی تو سفری که عبدالمطلب پیغمبر رو برده بود به شامات، برده بودن به سفر، آفتاب سوزانه، بحیرا دانشمند مسیحی دید یه تیکه ابر آمد رو سر پیغمبر سایه انداخت، اومد گفت بزرگ این بچه کیه، عبدالمطلب رو بهش معرفی کردن، اومد به عبدالمطلب گفتش که تو میدونی این فرز این بچه پیغمبر آخر الزمانه.
بابا.
منتظر بودن. آقا چی شد که اینا نپذیرفتن؟ چه اتفاقی افتاد؟ ریاست ها، حب ریاست، حب قدرت، این که منافعی داشتن باید منافعشون رو زمین میذاشتن و تسلیم میشدن و از نو شروع میکردن، تبعیت میکردن، خوبسران بودن، بزرگان بودن، اجازه نمیداد اون هیمنه و اون جایگاهشون بگن این واقعیه،
نمیخواستن بپذیرن،
نمیخواستن. کما این که ما
در نفسانیت انسان هم همینه در
بله ما در تاریخ شیعه خودمون داریم که وقتی وجود نازنین بقیت الله العظم تشریف میارن و تکیه میدن به خانه کعبه و خودشون رو معرفی میکنن، خیلی از بزرگانشون رو تکذیب میکنن، در روایات معتبر دادیم حکم قتلش رو صادر میکنن، میگن او واقعی نیست، او حقیقی نیست. چرا؟ چون درگیر دنیای خودشون شدن.
اگر بپذیرن
باید تمام اموال و دارایی ها و آبرو و منصب رو بذارن زمین و تسلیم بشن. اگر این روحیه در انسانی باشه، اون منتظر واقعیه، منتظر باشه. اگر آقا اومد گفت آقا این مالت حرومه، خدایی نکرده این چیزی که به دست آوردی، این رابطه‌ای که داشتی، این شر، اگر تونستی تسلیم باشی در زمانی که الان خودت رو محاسبه و مراقبه میکنی، به لحاظ ارتباطی در زمانی که وجود نازنین امام زمان ارواحنا لها الفدا میان و خودشون رو آشکار میکنن، اون زمان ما میتونیم با ایشون همراه بشیم. اما اگر خدایی نکرده ما امروز دوچار نفسانیات باشیم، همونطور که عرض کردم میدانستند. من یه داستانی رو قبل از اینکه بیام دیدم توی روایات، خیلی عجیب بود، اشک من در اومد. یعنی از قربت پیغمبر اسلام چقدر سخت بوده شرایط.
بله.
نزدیکترین فرد، یعنی کسی که پیغمبر رو از کودکی میشناسه، وقتی به دنیا اومده اصل و نسب و جایگاهش رو میدونه، ابو لهب بهش میگفتن، ابو الحکم، صاحب عقل عرب.
بله.
خیلی انسان ظاهرا فهمیده ای بود، ولی در مسائل مادی هنوز به مسائل فرامادی و مسائل معنوی دست پیدا نکرده بود که این چنین برخورد میکنه. دید که پیغمبر به همراه جمعی از صحابه خودشون در حرکتن، از دوستان و پیروان خودشون، پیش خودش ابو لهب میگه که من امروز درسی به محمد میدم که دیگه ادعای پیغمبری نکنه.
بله.
چند تا سنگریزه کف دستش تو مشتش پنهان میکنه و تو اون جمعی که پیغمبر بوده بهش نزدیک میشه. نزدیک میشه به پیغمبر و میگه که خب با ادبیات، همون ادبیات تاریخ من نقل میکنم، عذرخواهی میکنم، باید نام پیغمبر با نام حتما احترام یاد بشه، نه با اسم کوچک، چون قرآن میگه پیغمبر رو مثل خودتون صدا نزنید، به او بگید رسول الله، بگید فرستاده خدا، نام کوچکش رو صدا نکنید.
بله.
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، سوره مبارکه حجرات. اما این که من نقل میکنم فقط نقل تاریخه. بله. نه این که گویش من این هست. ابو لهب نزدیک شد به پیغمبر گرامی اسلام، گفتش که محمد تو ادعای پیغمبری میکنی، اگر پیغمبری تو درسته به من بگو که در کف دست من چی هست، توی قدرتی میگیم با یک ماوراء طبیعت من مرتبطم، با دنیای غیب در تماس هستم. خب جمعی در کنار پیغمبر بودن، پیغمبر به لطف الهی و محبت الهی گفتش که ابولهب بگم چی کف دست تو هست، یا بگم اونچه که در کف دست تو هست به وحدانیت خدا و پیغمبری من شهادت بده.
الله.
ابولهب میگه که محمد خب دومی خیلی بهتره. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن ابولهب دست تو باز کن تا سنگریزه ها شهادتین بگن. ابولهب اینو تاریخ هم شیعه هم سنی نقل کرده. بله. یعنی بالاتفاق نقل شده، نه اینکه فقط نقلیه عده‌ای از علما است. ابولهب دستشو باز کرد، سنگریزه ها شروع کردن شهادتین گفتن به معجزه الهی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شما فکر میکنید که ابولهب چی گفت به پیغمبر؟ گفت محمد تو امروز من شک داشتم که تو جادوگر باشی،
از امروز به بعد
از امروز به بعد یقین کردم که تو جادوگری.
الله اکبر.
الله اکبر.
بازم نمیخواد بپذیره.
انک، قرآن میگه انک لساحر مجنون، نه یه جادوگر عادی،
دور از جونش.
ابوالحکم صاحب عقل عربه، هر کی میخواد تو عرب مشورت کنه در جزیره العرب به ابولهب مراجعه میکنه، کی عموی پیامبر.
خیلی هم دوستش از 8 سالگی تربیت حضرت محمد رو
بله،
دست
بگیره. بله، چون خودش صاحب فرزند نمیشد با اون داستانهایی که در تاریخ شنیدیم و مطالعه کردیم. من صحبتم اینه، پیغمبر با این شرایط آمد، همه چیز رو از جانب خداوند برای بشر مهیا کرد، آنچه که از دریافت آسمانی بود برای تکامل بشر در پیغمبر خاتم به ظهور رسید.
بسیار عالی. آقای دکتر شیروانی اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم، باز هم در خدمت شما هستیم.
سیدنا صاحبنا الاجل منتقم خون خدا الاجل سوخته داغ در سوخته گریه کنه کرب و بلا الاجل ای که نگاهت شده هم رنگ خون صبح و مسا الاجل آه بیا الاجل منجی دنیا بیا دلخوشی ما بیا وارث تنهایی مولا بیا تاب و تب حضرت زهرا بیا عمرم اگر سر رسید لحظه آخر به تماشا بیا محضرت ای بهترین ما نرسیدیم تو اما بیا یار غریبان بیا ای وطنم جان بیا در شب تاریک و سیاه دلم ای مه تابان بیا شادی دوران به این کلبه احزان بیا یوسف گم گشته به کنعان بیا یار تو دیده بیدار تو دلبر و دلدار تو آه شرربار تو همدم هر جان گرفتار تو آینه ی حیدر کرار تو مرسی خالد در و دیوار تو یا عزرا ابا سالم امین الله ابا سالم پس ابری شبیه ماه ابا سالم کس و کارم بیا مهدی گرفتارم بیا مهدی بدم اما دوست دارم بیا مهدی بیا آمدی بی آمدی.
پیژه برنامه خورشید سامرا رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. 16:40 است. ارتباطمون برقرار شده با همکار خوبمون جناب آقای مهدی اسماعیلی که در خیابان بنی هاشم هستند. آقای اسماعیلی درود بر شما.
آقای بارانی مجدداً عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما و شنوندهای محترم ویژه برنامه خورشید سامرا. بله من در خیابان بنی هاشم هستم، یکی از خیابان‌های قدیمی و به قولی هم تجاری هم مسکونی. اینجا یه فروشگاهی باز بود، عزیزانی هم مشغول بودن و به همین مناسبت هم فعالیتی در حاشیه معبد داشتن. اجازه بده گفتگو داشته باشیم با یکی از همین عزیزان. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما.
زنده باشید، سلامت باشید. هم تسلیت میگم هم بهتون تبریک میگم بابت به خودی آفتن تاج گذاری امام زمان رو،
به پیشواز امام 12 از جلال تعالی فرجا شریف هم از امشب به بعد ما منتظران هستیم و انشاءالله که هر چه زودتر زورشون داشته باشیم. آقا برای اینکه این انتظار رو داشته باشیم و در رکاب امام زمان باشیم، چه ویژگی هایی رو باید داشته باشیم، چه کاری باید انجام بدیم؟ وقتاً امام حسن عسکری علیه السلام از کسانی که شیعیانی که رهروش هستن چه انتظاری داره؟ به عنوان یک مسلمون چه کاری باید انجام بدیم ما؟
حالا الان که با این وضعیتی که داریم فکر کنم اول باید از خودسازی شروع کنیم، یکی اینکه هوای همدیگر رو داشته باشیم دیگه، به همدیگه تا جایی که میشه ظلم نکنیم، گرون فروشی نکنیم دیگه، تا جایی که میشه میگم مثل خانواده خودمون، هر کسی که میاد پیش ما سعی میکنیم که باهاش مثل خانواده خودمون، یعنی در حد امکان سود کمتری بگیریم تا فعلا کارا را بیفته،
تا به قولی رحم کنیم تا به همون رحم کنن.
بله بله،
دست کسانی که نیاز هستن نیازمند هستن و بگیریم.
بله بله.
شما توی فعالیت هایی که دارین آیا برای همین منظورم جمعتون هیئتتون خیلی دارین که برای
بله. بله بله، ما از قدیم چون هیئت داشتیم، پدرمون بعد برادرامون خودمون بالاخره مشغول هستیم، یه گوشه از کار اگه قبول باشه میتونیم هم بگیریم هم گرفتیم، از قدیم هم بالاخره پای رکاب بودیم.
آقا این کمک کردن به کسانی که حالا شما اشاره کردیم برای دستگیری، کسانی که خب آبرومند هستن، همه سعی میکنن که اگر سفره کوچکی داشته باشن، دست تنگی داشته باشن، ولی صورتشون رو با سیدی سرخ نگه دارن و اون کرامت انسانشون حفظ بشه پیش خانواده و در اجتماع. این کمک ها رو معمولا چگونه انجام میدیم یا چگونه باید انجام بدیم که هم ما دلمون از بابت کاری که انجام میدیم رضای خدا لذت داشته باشیم، هم کسی که بهش کمک انجام میشه ما با احترام کمک رو براشون بسیار انجام بدیم و به دستشون برسونیم؟
والا تا جایی که بشه باید خب به قول یارو فهمید طرف مقابلمون متوجه نشه که کمک از کجا اومده چه جوریه، بالاخره اونم به قول شما آبرو دارن، یا تا جایی که میشه همین آشنایی که آدم خودش دور و برش هست دستگیری کنه که میشناسیم چه جوریه، بالاخره اونا واجب ترن. بعد آره دیگه بالاخره باید هوای همدیگه رو داشته باشیم، کمکایی که میکنیم تا جایی که میشه مثل حضرت علی که به قول
ناشناس
و اینجوری مثلا کمک کنی خیلی بهتره، ثوابش هم به قول خودم بیشتره.
خب ایشالله که قبول باشه. بله ایشالله که قبول باشه. حالا هر کسی در این نیت خیلی که داره به هر طریق هم که از دستش برمیاد انجام میده، ایشالله هم خداوند خیر بده، برکت زندگی و کسب و کارش بده و همین کمک کردن به همدیگه. آقای بارانی عزیز شنونده محترم، یکی از گام های میتونه باشه که ما نزدیکتر بشیم و رهرو ظهور حضرت آقا باشیم، که ما مسلمانان باید هم از همدیگه مطلع باشیم، به فکر هم باشیم و این نباشه که با غافل بودن و دور بودن، قطعا تفرقه خدای نکرده اگر باشه باعث ضربات یا صدماتی میشه که ما الان در جهان میبینیم، در بین مسلمانان میبینیم و این اصلا در تأکیدات و توصیه های نه دینمان هست نه بزرگان دینمان هست و همیشه تأکید بر وحدت همراهی و دستگیر داشتن. آقا من از شما ممنون، سپاسگزارم. اگر شما نکته و صحبتی ندارید من این بخش گزارشی رو بفرمایید.
ان شاء الله که دیگه امسال سالی باشه که امام زمان ظهور کنه دیگه، منجی عالم و شریعت بالاخره دیگه باید بیاد با این وضع و اوضاع که تو جهان هستش. ان شاء الله ما هم دعا میکنیم تا جایی که بشه اگر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم.
خیلی ممنونم آقای بارانی، با شما هستیم ادامه برنامه و ان شاء الله بخش بعدی گزارشی از یه منطقه دیگه
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم آقای مهدی اسماعیلی، تا بخش دیگر باز هم همراه شما خواهیم بود.
درود بر شما.
انتظار امام حسن عسکری علیه السلام از شیعیان چه بود؟ 22-65-24-65 22-65-24-66 و صدای گرم شما.
ما آرزو وحدت هستم از کرج زنگ میزنم. سالروز شهادت آقا امام حسن عسکری و خدمت مردم کشورم و شما موج تهرانی ها تسلیت و تعزیت از میکنم. ما با عمل به احکاممون که عمل میکنیم و پایمون شیعیان هستن، پیامبران هستن، ثابت میکنیم که پیرو آقا امام حسن عسکری هستیم و همیشه باید عمل کنیم به احکاممون. امیدوارم آقا امام زمان ظهور بفرمایند.
انتظار امام حسن عسکری چه از شیعیان دوران خودشون چه شیعیان الان این هست: مهربون باشیم، صبور باشیم، دستگیر دیگران باشیم، صداقت توی زندگیمون داشته باشیم و اگر دیدیم کسی به راه خطا میره و همچنین ممکنه براش مشکلی پیش میاد، اون رو امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. البته با زبان نرم، نه با زبان تولی. زبان نرم میگن خیلی خوبه، حتی دشمنت هم به راه راست هدایت میکنه. انتظار امام حسن عسکری این هستش. شهادت ایشون رو هم به ملت ایران زمینم تسلیت و تعزیت میگم. قلی زاده هستم از تهران، شنونده روشنده به شما. متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیویی تهران. انشالله باز هم در ادامه از صدای گرم شما خواهیم شنید. اینجا ویژه برنامه خورشید سامراست و ساعت همینک 16:47 است. در کنار حجت الاسلام بر مسلمین دکتر احمد رضا شیروانی هستیم. ایشون استاد حوزه و دانشگاه هستند و موضوع تحلیل مهدویت و انتظار رو دربارش صحبت میکنیم. در زمان غیبت آقای دکتر شیروانی، چه زیبا مرحوم فیض کاشانی سرودند که گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. این مسئله غیبتی که فرمودید مسئله بسیار مهمی است و راجبش باید صحبت بشه، با توجه به این که زمین سازی در واقع دوران غیبت از زمان امام حسن عسکری علیه السلام هم انجام شده و به واقع که رکن اساسی دین رو امامت تشکیل میده و خب روند جامعه خودمون رو باید به سوی مباحث معرفتی و شناختی بیشتر هم سوق بدیم. ما غایبیم یا اماممون غایبه؟
بله، اگر بخوایم سوال رو خیلی دقیق تر جواب بدیم، وقتی مراجعه کردن به وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام و پرسیدند از امام غائب، حضرت فرمودند نگید امام غائب، امام هیچ وقت در بین از بین مردم غائب نمی شود، بگید امت غائب. بعد وقتی که توضیح خواستند از وجود نازنین امام علیه السلام، حضرت فرمودند که مردم به واسطه این که نسبت به امامشون سه تا عامل رو امیرالمومنین در روایت بیان می کنند که به واسطه این سه تا عامل مردم از دیدن امامشون محروم میشن.
بله.
به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم. ظلم، جور و اسراف، که حالا این سه تا واژه رو در کنار هم دیگه است ما یه توضیح کوتاه هم میدیم و رد میشیم.
بله.
اما حضرت میفرمایند که امام غائب نمیشه، آقا ترجمه این صحبت چیه؟ به کلام وجود نازنین امام علی علیه السلام و وجود نازنین امام صادق در جای دیگه‌ای فرمودند که امام در بین مردم زندگی می‌کنند. مردم از دیدنشون عاجز میشن، مردم از شناختنشون عاجز میشن، یعنی از کنار شاید امامشون رد بشن ولی نشناسنش.
یعنی به خاطر درگیر دنیا بودن این اتفاق میفته.
این ظلم این که یه فردی به یکی ظلم کنه. من این سه تا عامل رو توضیح بدم آقای بارانی، عزیزان شنوندم میتونن بعدن در موردش تحقیق بیشتری کنن. ظلم اینه که یه فردی به کسی که از خودش پایین‌تره یا توان دفاع نداره به او زور بگه و حقی رو ازش ضایع کنه.
بله.
جور اینی که من برای دیگری ظلم میکنم. من میرم یه خونه یا تصرف میکنم، عدوانی به دیگری میدم، این جوره. یعنی ظلم اول خودمه، جور یه جور ظلم کردن برای منافع دیگرانه.
بله.
اسراف هم زیاده رویه. کسی نیست که اسراف نفهمه که چی هست.
بله.
حالا در وسایل عادی زندگی یه کسی بگه آقا این پول منه، نه نباید درش اسراف کنی، این امکانات در اختیار منه، آره ولی نباید درش اسراف کنی.
بله.
این سه تا عامل باعث میشه ما از دیدن ولی خدا، از شناختن انسان کاملی که آمده تا سفیر آسمانی باشه برای هدایت ما، محروم بشیم. آقا یعنی کسایی که اینا رو رعایت میکنند موفق به ملاقات میشن؟
خیر.
نه
میشن.
خیری نداریم. ما تو این برنامه داریم مسائلی بررسی میکنیم، همه هم زمینه روایی داره.
بله.
ما دو جور ظهور داریم برای وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا، یک ظهور فردی و شخصی، یک ظهور اجتماعی.
بله.
وقتی که علامه حلی با علم جعفر تصمیم گرفتن وجود نازنین امام زمان رو پیدا کنن، با جعفر جامع سیاره زمین رو به قسمت‌های مختلف کردن، از طریق علم عدد بررسی کردن، امام زمان رو موفق شدن تو اون علم سنگینه جعفر جامع ببینن آقا کجاست. وقتی که علامه حلی این زحمت بزرگ رو به خودش داد، این تلاش بزرگ رو انجام داد، وقتی که در آستانه یک دیدار بزرگ قرار گرفت، البته عرض کردم هیچ عالمی، هیچ بزرگی ادعای رابطه مستقیم نکرده، حتی علامه بحرالعلوم میگه آقا رو دیدم وقتی جدا شدم، از قرائن و شواهد فهمیدم که ایشون امام زمان بوده. وقتی علامه حلی به واسطه این علم بزرگ موفق میشه آقا رو ببینه، در نهایت امام زمان میگه که آقای حلی شما خودتون رو آماده کنید، ما خودمون سراغ شما میایم، شما خودتون رو آراسته کنید، خودتون رو پاکیزه کنید. منتها این دوتا مسئله نباید اشتباه بشه از این برنامه. در ایام غیبت کبرا ما روایت داریم از خود حضرت مهدی علیه السلام، اگر کسی آمد و ادعای ارتباط مستقیم کرد، این ادعا نشانه دروغگویی اوست و مهر دروغگو بودن به پیشانی او بزنید. آنکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. و اون ارتباطی که حضرت فرمودند در زمان غیبت ما با علمای طراز اول، صاحب اندیشه، صاحب تزکیه مرتبط هستیم، یک ادعایی نیستش که اتفاق افتاده باشه، یک چیزیه که وعده خود امام زمانه که از جهت علمی، از جهت جایگاه فکری به مراجع تقلید، به بزرگان کمک کنند که در مسیر به مشکل نخورند. ما همه منتظر یک گزینه هستیم، آمادگی انسانها برای پذیرش سفارت آسمانی. برای پذیرش ما 124,000 پیغمبر آمدند، خب بشر آماده نشد. بعد از انبیا و اولیا بالاخره این داستان اتفاق افتاد، ما این سالیان طولانی نزدیک 1400 سال طی کردیم تا امروز رسیدیم، ما هم باز هم میبینیم خیلی آماده نیستند.
آقای دکتر شیروانی، این مسئله‌ای که شما میفرمایید برای کل دنیا باید اتفاق بیفته یا نه؟
همه معتقد به منجی هست،
همون یاران 313 نفری که میگن
بزرگوار. آقای بارانی، وقتی
همه منتظر
شما، وقتی سیاره زمین رو بررسی کنی میبینی به یه نوعی هر انسانی منتظر یک کمالی هست.
100%.
مسیحیان یه شکلی، شیعیان یه شکلی، مسلمان‌ها به یه شکلی، ادیان مختلف به یه شکلی. موضوع منجی و نجات دهنده در تمام ادیان هست.
بله.
ولی حالا تو بعضی از اعتقادها قوی تره. ما شیعیان خیلی قوی این موضوع رو دنبال کردیم. ما شیعیان به قدری به این موضوع معتقد بودیم که اومدیم سرفصلی تو زندگیمون باز کردیم تحت عنوان انتظار.
بله.
یعنی قسمتی از اعتقادات یه فرد شیعه انتظاری هستش که اون انتظار سبزی که همیشه در همراه خودش داره و اگر در لحظه سختی قرار بگیره تمام تلاشش اینه که به اون منجی منتصل بشه. من فقط دوست دارم از این برنامه این موضوع رو مطرح کنیم که این انتظار که ما وایسیم تمام مردم دنیا آماده بشند، تمام شیعیان آماده بشند تا ظهور جهانی اتفاق بیفته، ما هم در اون ظهور جهانی به تکامل برسیم. نه، هر کسی به اندازه خودش این سه تا عامل رو رعایت کنه، ظلم نکنه، جور نکنه، اسراف
نکنه.
اگر این سه تا رو بتونه رعایت کنه خودش موفق اصلا آقا خودش میاد بهش سر میزنه. عرض کردم اگر کسی ادعای ارتباط کرد، قال المهدی داریم، یعنی کلام امام زمان هست، شیخ طوسی رحمت الله علیه از نائبان خاص این رو مطرح کرده که در ایام غیبت کبرا اگر کسی اومد ادعای ارتباط خاص کرد، مهر دروغگو بودن به پیشانی او بزنید. این قال المهدیه، در کتاب غیبت نعمانی شیخ طوسی هم ثبت شده. اما من صحبتم اینه اگر کسی این سه تا عامل رو رعایت کنه، ظهور فردی و شخصی برای هدایت و تکامل. آقا من زحمت کشیدم، منی که زحمت کشیدم با این جامعه‌ای که زحمت نکشیده باید با یک چوب زده بشیم؟ این ظلم نیست در حق منی که زندگیمو پاکیزه کردم، حق مردمو رعایت کردم، حق و ناس نکردم، حرام نخوردم، در حق کسی بدی نکردم.
یه جور جور دیگه.
صحبت اینه، خانه آماده کن و او رو دعوت کن و این اتفاق میفته. عرض کردم هر چیزی که واقعی باشه جعلیش هم صادر میشه.
یعنی هر کس به نوعی خودش رو به یک اتفاق خوب دعوت بکنه و این سه مسئله ظلم و جور و اسراف رو رعایت بکنه، میتونه
اصلا میاد حضرت بهش سر میزنه.
در خانه خودش
حق هر انسانی هست که برای درستی خودش رو آماده کنه، وجودش میشه خونه خدا.
بله.
اصلا ما تعارف نداریم از وجود نازنین منجی، از امام زمان بالاتر وجود خداست. خدا در انسان تجلی کرده، فقط باید قباروبی کنه.
بله.
از این بالاتر وقتی که او میگه انا اندل منکسرت القلوب، تو شکسته شو از زشتی ها، از بدی ها شکسته شو، دور شو. وقتی تو پاکیزه شدی خدا در تو تجلی کرده.
قطعا.
خدا در وجود انسان هست، باید قبار روبی کنه. امام زمان در بین مردم زندگی میکنه، کلام نص کلام امام صادقه که در ایام غیبت طولانی مدت امام زمان در بین مردم زندگی میکنند و مردم رو با اسم و نام و مشخصات جزئی میشناسند، ولی مردم ایشان را نمیشناسند و از کنار ایشان رد میشوند و حتی شاید توهین و بی احترامی هم کنند.
بله.
نمیدونیم آدما تو چه کسوتی هستن، ما درون آدما رو نمیبینیم. اگر ظاهر بین باشیم فقط ظاهر آدما رو میبینیم. طرف کلی خودش تلاش کرد بالا و پایین، رنج و سختی و ریاضت و امام زمان رو ببینه. آقا رفتش در حرم مثلا سیدالکریم نشست، این داستان ها رو شنیدیم همه ما.
بله.
نشسته بود در رواق، یه آقای نشست کنارش، یه آقای نشست در کنارش، انگشتر عقیق رو در سمت دست چپش کرده بود. آقا فرمود که این فردی که کنارش نشسته بود غریبه ای بود، گفت آقا این انگشتر عقیق باید در دست راستت باشه، در دست چپ شما مکروه این باشه. رو کرد به ایشون گفتش که کل مکروهن روایت خوند، کل مکروهن جایز، هر مکروهی جایز، ایراد نیست، حرام که نیست. آقا این جدا شد و رفت و بعدن در عالم رویا خواب دید. بعدن عرض کردم کسی حق نداره بگه من رفتم امام زمان آمد، نشستیم با هم صبحانه نهار شام خوردیم، اینا نداریم. اینا خود حضرت مهدی تکذیب کردن به خاطر اینکه خدای نکره کسی دکون دستگاه بر خودش باز نکنه، ادعای ارتباط کنه و مردم رو از راه حقیقی دور کنه، غیر از علمای طراز اول که ایشون خود حضرت مهدی فرمودن ما به اینا کمک میکنیم در بحث فقاهت و رهبری جامعه. صحبتم اینه، این فرد در خواب دیدش که بهش گفتن که تو برای امام زمانت راه تعیین میکنی، حضرت به تو میگه که در دست راست انگشتر تو قرار بده. ببین کوچکترین مسئله، آقایی که کلی انتظار، کلی گریه، ناله، ولی وقتی که مواجه میشه با حقیقت و امام خودش، برای امام راه تعیین میکنه. آقا هر مکروهی جایزه.
چقدر سبک سرانه واقعا. ولی میتونست این بحث رو به یک گفتگوی قشنگ سوق بده و بپذیره.
ما تو زندگیمون سری در مقابل کسانی که میخوان مسیر درست رو پیش روی ما بگذارن ما جبهه میگیریم.
صد درصد.
این جبههی که ما میگیریم باعث میشه با واقعیت همراه نشیم. و در حقیقت این بحثی که ما داریم از این برنامه میکنیم نه فقط برای کسانی که معتقد به مهدویت و انتظار شیعی هستند، نه، برای همه کسایی که در دنیا زندگی میکنند. اگر که دست از ظلم و جور و اسراف برداریم، موفق به ملاقات خدا میشیم.
100%
که این وعده قرآن هست، وعده انبیا هست،
تکامل رو برای همه انسان ها گذاشته به واقع، فقط افرادی